محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
من این نام نتبر رو که خدایان هست و نیاز کرده پدران
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت.
به نام یکتایی به همتا، سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری مهمان قلب‌های پر از نور ایمانتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه امروز هم با ما باشید. عزیزان، همونطور که می‌دانید خدیجه همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اولین بانویی بود که به پیامبر ایمان آورد و اسلام را پذیرفت. به دنبال آیاتی که بر پیامبر نازل شد، خداوند آن حضرت را امر کرد تا مردم را بیم و اندرز داده و به اسلام دعوت نماید. وقتی آیات 1 تا 4 سوره مدثر بر پیامبر نازل شد، آن حضرت دانست که زمان حرکت و تلاشی پیگیر فرا رسیده است و خداوند می‌خواهد که نور هدایت در میان مردم متجلی شود. در این آیات می‌خوانیم: ای در بستر خواب آرمیده، برخیز و انذار کن و عالمیان را بیم ده و پروردگارت را بزرگ بشمار و جامعت را پاک کن. در میان مردان، امام علی علیه السلام اولین کسی بود که به پیامبر ایمان آورد، در حالی که وی در آن زمان نوجوانی در حدود 11 ساله بود. وقتی پیامبر اسلام را به علی علیه السلام عرضه کرد، علی علیه السلام در حالی که بسیار مشتاق و مصمم بود، دستان کوچکش را در دستان پرتوان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرار داد. پیامبر دستان علی را صمیمانه فشرد. در این هنگام علی علیه السلام با قلبی سرشار از ایمان چنین گفت: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. علی علیه السلام با اقرار به یگانگی خداوند و رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از اولین ایمان آورندگان به آیین اسلام شد و بر سر این ایمان تا لحظه شهادت جانفشانی کرد. بدین ترتیب اولین جامعه اسلامی که متشکل از 3 نفر بود در شهر مکه پایه‌ریزی شد: پیامبر، خدیجه و علی. جامعه‌ای که حول محور توحید و یکتاپرستی شکل گرفت تا با نمادهای شرک و جهل به مبارزه برخیزد. پیامبر با عزم و اراده ای راسخ دعوت توحید را آغاز کرد. از روزهای آغاز بعثت، آن حضرت به همراه خدیجه و علی علیه السلام نمازهایی را که جبرائیل آموزش داده بود به جای می آورد. پیامبر 3 سال تمام به دعوت سری پرداخت. در این ایام مصلحت ایجاب می کرد که او دعوت خود را آشکار نسازد و با تماسهای پنهانی گروهی را به آیین خود دعوت می کرد. بعد از علی علیه السلام، زید بن حارثه 2 مردی بود که به پیامبر ایمان آورد و به تدریج افراد دیگری دعوت پیامبر را پذیرفتند. پیامبر با تأمل و دقت در تبلیغ آیین خود می کوشید و هر کس را که از نظر روحی شایسته و مهیا می دید، دین اسلام را بر او عرضه می داشت. سران قریش در مدت این 3 سال به مسلمانان که تعداد آنها کم بودند چندان تعرض خاصی نداشتند، ولی از روزی که دعوتهای خصوصی یعنی دعوت خویشاوندان و دعوت عمومی پیامبر آغاز شد و از شرک و بت‌پرستی انتقاد کرد، مخالفتهای پنهانی و علنی با پیامبر آغاز شد. Thank you. بدون شک هر نوع اصلاحات عمیق و ریشه‌دار برای آنکه بتواند در تمام شئون زندگی مردم تأثیر بگذارد و مسیر اجتماع را دگرگون سازد به دو عامل مهم نیازمند است. ابتدا نیروی بیان و گفتار که گوینده بتواند حقایق را به شکلی روشن تبیین کرده و در اختیار عموم بگذارد تا زمینه مناسب برای تغییرات در فکر و ذهن مردم فراهم شود. دوم، تشکیلات دفاعی منظم که در مواقع خطر در برابر تهاجم مخالفان واکنش مناسب نشان دهد. بیان و گفتار پیامبر در حد کمال بود. او سخنور و گوینده‌ای بسیار توانا بود که با کمال فصاحت و بلاغت آیات پرجاذبه قرآن را برای مردم تشریح می‌کرد. این آیات چنان زیبا بود که برخی از مشرکان وقتی به پیامبر می‌رسیدند، گوش‌های خود را می‌گرفتند تا مبادا تحت تأثیر این آیات جذاب قرار گیرند. اما در نخستین روزهای دعوت مسلمانان از نیروی دفاعی مناسبی برخوردار نبودند، زیرا در مدت 3 سال دعوت پنهانی تنها 40 نفر به اسلام پیوستند. هنگامی که پیامبر به امر خداوند دعوت عمومی را آغاز کرد، نخست خیشاوندان خود را به آیین اسلام فراخواند. حداقل فایده دعوت از خیشاوندان این بود که حتی اگر با پیامبر ایمان نمی آوردند، به علت پیوندهای قومی و احساسات خیشاوندی به دفاع از او برمی خواستند. به ویژه آنکه اکثر خیشاوندان پیامبر از افراد با نفوذ مکه بودند. خداوند درباره دعوت پیامبر از خیشاوندان در سوره شعرا آیه 214 چنین خطاب می فرماید: و خیشاوندان نزدیکت را بیم و اندرز ده. در پی نزول این آیه پیامبر 45 نفر از سران قوم خیش را به مهمانی دعوت کرد و تصمیم گرفت که ضمن پذیرایی از آنها راز بزرگ خیش را برای ایشان بازگوید. هوا رو به تاریکی می رفت و کم کم زمان آمدن مهمانان نزدیک می شد. علی علیه السلام نگاهی به محل پذیرایی از مهمانها کرد. همه چیز آماده بود. بزرگان خاندان بنی هاشم که در میان آنان عموهای پیامبر نیز حضور داشتند، یکی پس از دیگری وارد شدند. ابو طالب، حمزه، عباس، ابو لهب و حتی حارث پیرترین عموی پیامبر همگی حضور داشتند. سفره بزرگ بر کف اتاق انداخته شد. ظروفی سفالین با لعابی فیروزه‌ای در اطراف سفره چیده شده بود. علی و زید با طعام‌های مطبوع اما ساده از مهمانان پذیرایی کردند. پس از پایان غذا اینک زمان آن فرا رسیده بود که پیامبر سخن اصلی خیش را بگوید. آن حضرت بر پای ایستاد و با صدای رسا چنین فرمود: نخست آفریدگار بزرگ را سپاس میگویم و از او یاری میطلبم و گواهی میدهم که پروردگاری جز او نیست. او یگانه است و شریکی ندارد. ای خیشان من، آگاه باشید که من نیک خواه شما هستم و اندیشه ای جز بهروزیتان را ندارم. سوگند به خدا که من پیامبر اویم که بر شما و جمله مردمان برانگیخته شدم. به خدا سوگند که خواهید مرد همچنان که می خوابید و برانگیخته خواهید شد چنان که از خواب برمی خیزید و طبق کردار خود مجازات می شوید و این بهشت دائمی خداست برای نیکوکاران و دوزخ همیشگی اوست برای بدکاران. من بهترین را برای قوم خیش آوردم. خدا مرا فرمان داده که شما را به سوی او دعوت کنم.
پروایش نبود لشکر جالوت را، آمد از را بشکنم سولت تاقوت را رود شد لبخند او نخهای تشنه را از گلوی دختران دور کرد و دشنه را می توان معراج رفت ساده از افتادگی بیگمان زیبا تر است با محمد زندگی عشق آمد اهل عالم را به ها بینشان تقسیم کرد عشق آمد اهل عالم را به هم تسلیم کرد نان و قیمان و تبسم بینشان تقسیم کرد.
در این هنگام ابولهب سخن پیامبر را قطع کرد و با تمسخر گفت ما سخت مشتاق دریافت هدیه تو هستیم. پیامبر فرمود من برای شما نیکبختی این جهان و جهان دیگر را برمغان آوردم. من شما را به دو سخن فرا می خوانم. گواهی بر اینکه آفریدگاری جز خداوند یکتا نیست و دیگر اینکه من فرستاده اویم. اینک از میان شما کدام یک مرا در این امر یاری می کند تا برادر و جانشین و نمایندم پس از من در میان شما باشد؟ سکوتی سنگین بر مجلس سایه افکند و در این میان تنها علی علیه السلام داوطلب یاری پیامبر شد. پیامبر برای بار دوم و سوم سوال خیش را مطرح کرد و هر بار تنها علی اعلام همیاری کرد و پیامبر چنین فرمود مردم این جوان برادر وصی و جانشین من در میان شماست. در مجلس هم همه برپا شد. ابولهب دوباره شروع به استهزا و تمسخر کرد. در این میان ابو طالب یار و پشتیبان همیشگی پیامبر جمعیت را به سکوت فراخواند و خطاب به پیامبر گفت پسرم تو پیام پروردگار خیش را رساندی و ما نیز شنیدیم. اینک فرصت ده تا در آن تأمل کنیم. ابو لهب دوباره فضا را متشنج کرد و ابو طالب در پاسخ او با قاطعیت چنین گفت ای ننگ خاندان به خدای کعبه سوگند که مهیای یاری او هستیم و تا پایان نیز با او خواهیم بود. دوستان بدیهیست در آن زمان دعوت به توحید و به هم ریختن نظام شرک و بت‌پرستی کار بسیار دشواری بود. به همین جهت از همان آغاز این مسئله روشن بود که گروهی به مخالفت و استهزا برخیزند. اما خداوند از پیامبر می خواهد که از انبوه دشمنان و استهزا کنندگان نهراسد و دعوت خود را آشکار و علنی سازد. در آیات 94 و 95 سوره هجر می خوانیم آشکارا آنچه را مأموریت داری بیان کن و از مشرکان روی بگردان و به آنها اعتنا نکن. ما شر استهزا کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد. بعد این ترتیب پیامبر دعوت عمومی خیش را آغاز کرد و این بار با صدای رسا در کنار کوه صفا عموم مردم را به آیین یکتاپرستی دعوت نمود. آن حضرت با شیوه مدبرانه و مؤثر مردم را به اسلام دعوت کرد. او از سابقه و موقعیت خیش در میان مردم سخن گفت و اینکه صداقت او همواره زبان زده همه بوده است. آنگاه چنین فرمود: موقعیت من در میان شما همچون موقعیت دیدبانی است که دشمن را از نقطه دور می‌بیند و خود برای نجات قوم خود به سوی آنها می‌شتابد. ای گروه قریش، خود را از آتش دوزخ نجات دهید. هنگامی که سخنان پیامبر به اینجا رسید، ابو لهب عمویان حضرت که از سران کفر بود، با ایجاد هیاهو و هرج و مرج در میان جمعیت مانع از ادامه سخنان پیامبر شد و جمعیت را متفرق و پراکنده ساخت. حال به دنبال دعوت عمومی، رسالت پیامبر وارد مرحله حساس‌تر و جدیدتر شد. از آن پس مخالفت‌های آشکار و نهان کفار قریش آغاز گردید و آنان به انواع ترفندها متوسل شدند تا از پیشرفت اسلام جلوگیری نمایند. اما اراده خداوند بر آن قرار گرفته بود که دین محمد به سرعت مرزهای سرزمین عربستان را در نوردد و تا اقصا نقاط عالم گسترش یابد. خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. ممنون که در کنار ما بودین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره، parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio داری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان باشد.